با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در 6 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید الله مانی سخنگوی این اداره در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما برای دامی کمک‌های بشری حیاتی و نجات دهنده برای 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم که شامل رساندن کمک‌ها برای نیازمندترین مردم در زمستان پیش رو می شود.
بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پس از نزدیک به 2 سال دفتر کاریش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کننده ها گزارش داده که دفتر IOM دیروز در میدان هوایی کابل بازگشایی شد. در خبر آمده که از اکنون امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. تا هنوز روشن نیست که سازمان بین المللی مهاجرت با افغان های بازگشت کننده کمک مالی هم می کند یا نه. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در انگام حاکمیت دوباره طالبان در کابل به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده. سفیر ایران در کابل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شمار مهاجرت افغان‌ها و کشورش افزایش قابل توجه رونما شده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از حسن کاظمی قمی گزارش داده که برایش گفته است هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان نخست بر ایران و سپس بر پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد. بانک قومی شمار دقیق از پناهندگان تازه افغان در ایران را مشخص نکرده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر به سر می‌برند که بخش بیشترشان در ایران و پاکستانند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت خوانده شده گفت که در 1 سال گذشته نزدیک به 1 میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. کرکت بورد پاکستان فهرست 18 نفری اعضای تیم ملی این کشور را برای 3 بازی 5 آوره با تیم‌های ملی کرکت افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه دیروز کرکت بورد پاکستان آمده که انضمام الحق رئیس کمیته گزینش گفته است که بابر اعظم کرکت باز مشهور این کشور در بازی ها در مقابل افغانستان این تیم را رهبری خواهد کرد. انتظار می رود 3 بازی 5 آوره میان اعضای 2 تیم در 22, 24 و 26 ماه آگست در سریلانکا برگزار شود. اداره خدمات اضطراری روسیه گفته که انفجار در یک فابریکه در نزدیکی مسکو نتیجه از حمله طیاره بدون سرنشین نبوده. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در این فابریکه دیروز دست کم 43 تن زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که وضعیت 6 تن از زخمی ها وخیم است. پیش از این خبرهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که انفجار در نتیجه حمله توسط طیاره بی سرنشین رخ داده، اما سپس مقام‌های روسی گفتند که مواد در داخل فابریکه منفجر شده. و رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا از رئیس جمهور قرقیزستان خواسته که در معامله‌ها با روسیه تحریم‌های بین‌المللی را در نظر گیرد. بر اساس گزارش ها باب منندز دیروز در یک نامه رسمی این درخواست را از صدر چپاروف رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کرده. این سناتور آمریکایی گفته که پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین تحریم های بین المللی بر روسیه وضع شده، اما به گفته منندز پس از این تهاجم قرقیزستان میزان صادرات و واردات را به روسیه افزایش داده. رئیس جمهور قرقیزستان این اتهام را رد کرده و گفته که کشورهای مانند روسیه و چین به صنایع قرقیزستان متکی بوده نمی توانند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این 1 ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که برنامه جهانی غذا هشدار می داد که اگر کمک های فوری در اختیارش قرار نگیرد، ناگزیر است که مدد رسانی برای میلیون ها تن دیگر در افغانستان را قطع کند. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به صورت فوری به $110 میلیون نیاز دارند تا مواد غذایی را برای بیش از 3 میلیون تن در مناطق دورافتاده این کشور ذخیره کنند. به تخمین سازمان ملل متحد شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان اکنون به بیش از 29 میلیون تن رسیده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
برنامه غذایی جهان باز هم از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که باید کمک نقدی فوری در اختیارش گذاشته شود. وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمک به 8 میلیون نیازمند در این کشور قطع شده و اگر کمک‌های فوری برای WFP فراهم نشود مجبور است کمک‌ها را بیش از این کاهش دهد.
ما فوراً به بیش از $110 میلیون نیاز داریم تا بتوانیم برای نزدیک به 3 میلیون نفر در دورترین نقاط افغانستان مواد غذایی به خاطر زمستان در اون مناطق ذخیره کنیم. اگر منابع مالی به موقع و دسترس ما قرار نگیرد، ما در هفته های آینده مجبور خواهیم شد که سطح کمک ها را از این بیشتر کاهش دهیم.
امانی افزود که برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده به $1 میلیارد کمک نیاز دارد تا در آستانه زمستان کمک ها را برای نیازمندان فراهم کند. بر اساس آمار که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. روند مددرسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی به شمار اداره‌های سازمان ملل متحد دستور داد که سر کار نیایند. سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک نمی توانند غذای ویژه را که برای سوی تغذیه است دریافت کنند. وحیدالله امانی هشدار می دهد که اگر پیش از آغاز زمستان کمک های فوری به نیازمندان در افغانستان نرسد، میلیون ها تن به شمول زنان و کودکان گرسنه خواهند ماند. همزمان با این، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ دیروز در توییت گفت که 15.3 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. به گفته او کاهش کمک‌ها باعث افزایش گسترده نیازمندان در افغانستان شده. آقای اگلند پیش از این کشورهای عضو ناتو را مورد انتقاد قرار داده بود که در 2 دهه گذشته صدها میلیارد دلار را به باور او در جریان عملیات نظامی در این کشور مصرف کردند، اما حالا به گفتهش با کودکان و مردمی که در این کشور با سوی تغذیه روبروند توجه نمی کنند. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته بود که برای رسیدگی برای بیش از 21 میلیون تن در افغانستان و 3.2 میلیارد دلار نیاز دارد، اما این اداره در اعلامیه‌اش همین هفته گفت که تنها $744 میلیون از پول درخواست شده را به دست آورده. علاوه بر محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی که باعث کاهش سرسام‌آور کمک‌ها شده، فقر هم به صورت فزاینده در افغانستان بیشتر شده، زیرا از یک سو صدها هزار تن بیکار شدند و از جانب دیگر تا این نزدیک به 2 سال گذشته اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی افغانستان شکننده باقی مانده و تا هنوز از احیای دوباره خیلی‌ها فاصله دارد.
هشدار برنامه غذای جهان از کاهش کمک‌ها در افغانستان از سوی شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نگران کننده عنوان شده. نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که در حال حاضر جامعه جهانی در قبال رسیدگی به نیازمندان در افغانستان مسئولیت دارد. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که هشدار برنامه جهانی غذا تا کدام حد برای افغانستان جدی است.
متاسفانه بیکه افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بوده، طبعا اگر کمک‌های جامعه جهانی و یا سازمان جهانی غذایی کاهش پیدا می‌کنه یا قطع میشه، تاثیرات منفی را شدیداً به بار آورده می‌تونه و برنامه جهانی غذا ما می‌بینیم که در طول 2 سال گذشته کمک‌های اولیه بیشتر به مردم افغانستان انجام دادن، خصوصا به خانمای بیوه، مردمایی که وظیفه‌شان از دست دادن یا با فقر و بیکاری جدی روبرو بودن و فعلا هم بیشتر از هر وقت میلیون ها شهروند افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارد و اگر این کمک ها کاهش پیدا میکنه یا قطع کمک های خارجی به افغانستان را میشه بگویم که متاسفانه تاثیرات شدید منفی را بالای زندگی مردم افغانستان میتونه داشته باشه.
آقای وفا، چرا جامعه جهانی به مدد رسانی به افغانستان علاقه نمیگیره؟ خسته شده یا ای که افغانستان را تنها گذاشته؟
قسمی که هفته گذشتم برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلان کرد، تقریبا بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان با نامنی غذای جدی مواجه هستند که موضوع طبعا قابل نگرانی است و این چیزی کم نیمه نفوذ افغانستان تشکیل میده که متاسفانه زیر خط فقر زندگی میکنه و اینا به کمک های اضطراری جدی نیاز داره و ما از جامعه جهانی به خصوص امریکا خواهشمندیم که بودجه لازم را برای برنامه غذایی جهان سازمان ملل فراهم بکنه تا باشد که مردمی که در معرض ناامنی غذایی قرار دارند برشان کمک ها صورت بگیره و جلوگیری از یک بحرانی که متاسفانه قابل پیش بینی است صورت بگیره.
و فکر میکنین کی مسئول ادامه وضعیت است و دوام این بحران چقدر فاجعه بار بوده میتونه؟
ای که حال اینا اعلان میکنن که با کمبودی بودجه روبرو هستن و نمیتونن که از این بیشتر به مردم افغانستان کمک بکنن، طبعا این تاثیرات منفی خود می داشته باشه و ما میشه بگویم که مسئولیت وضعیت کنونی که در افغانستان یا بالای مردم افغانستان حاکم است خود جامعه جهانی که در اصلش امریکا است اینا بودن و اینا نمیتونن که مردم افغانستان به همچو وضعیت رها بکنن و متاسفانه ما میبینیم که بیشتر از 2 سال میشه که اینا توجه خود به طرف اوکراین و کشورهای دیگه کردن و افغانستان فراموش کردن و این طبعا تاثیرات منفی خود می داشته باشه و اینا نمیتونن، خصوصا جامعه جهانی امریکا که افغانستان دید تو یک وضعیت بانه مردم افغانستان.
نصرت الله وفا، آگاهی امور اقتصادی بود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. ایالات متحده تحولات اخیر پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می کند. در این حال صدر اعظم پاکستان دیروز آخرین سخنرانی به پارلمان فعلی کشورش داشت، همزمان بحث ها در مورد حکومت سرپرست در پاکستان ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
آمریکا می گوید که از هر گونه فعالیت های شورشگرانه در پاکستان نگرانی دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته در یک نشست خبری گفت که فعالیت‌های خشونت‌آمیز ثبات پاکستان و آرامش شمار از کشورها را که با آمریکا منافع مشترک دارند متاثر کرده می‌تواند. با گزارش خبرگزاری رویترز کربی تأکید کرده که واشنگتن وضعیت و تحولات پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می‌کند. این نگرانی مقام‌های آمریکایی در حال مطرح می‌شود که پاکستان در حال حاضر با بحران جدی سیاسی و اقتصادی روبرو است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در آخرین نشست این دور پارلمان کشورش اشتراک کرد و سپس نامه‌ای را بر رئیس جمهور محمد عارف علوی فرستاد و در آن درخواست منحل کردن پارلمان را مطرح کرد. شریف در بخش از سخنانش گفت:
میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب سپیکر،
جناب رئیس، 16 ماه گذشته مشکل ترین زمان برای من بود. این 16 ماه برای من، احزاب ائتلافی و همکارانم خیلی دشوار بوده که در 38 سال سابقه سیاسیم ندیدم. هنگامی که تورم به بلندترین درجه رسیده و نرخ نفت همه روزه افزایش می‌یابد،
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بر بنیاد قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهور این کشور پس از دریافت نامه از سوی صدر اعظم برای منحل کردن پارلمان، پیش از 48 ساعت این نامه را امضا نمی‌کند. شهباز شریف می‌گوید که حکومت پاکستان زمینه را برای برگزاری انتخابات عمومی فراهم می‌کند. رادیو تلویزیون دولتی پاکستان دیروز به نقل از صدر اعظم گزارش داد که مشوره ها برای ساختن حکومت موقت و سرپرست ادامه دارد. بر اساس قانون پارلمان حاکم و احزاب مخالف به صورت مشترک مقام های حکومت موقت را تعیین می کنند. انتخابات گذشته در 25 جولای سال 2018 در پاکستان برگزار شد که در نتیجه عمران خان رهبر تحریک انصاف به عنوان صدر اعظم برگزیده شد. اما او در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و پس از کنار رفتنش شهباز شریف با حزب مردم پاکستان حکومت ائتلافی را تشکیل داد.
الهم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. امیدواریم که صحت داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. با شماری تازه و مطلب متنوع با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: بابقوی مستان که بود، معلومات پیرامون زندگی آن، زنان در طول تاریخ افغانستان چگونه توانستند که دستاوردهای چشمگیری داشته باشند، بحثی پیرامون آن، دکلمه پارچشیری از استاد عبدالغفور آرزو به صدای بانو فریبا صادق، چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. هفته قبل تاریخچه مزار شریف را ورق زده بودیم و از جهات عدیده آن را تا حد توان برنامه شناختاندیم. یکی از مزاریان پاک باز و عارف صادق، ادیب و دانشمند و آگاه موسیقی کلاسیک، محمد یوسف سیمگر باختری را که اهل قلم در رسانه ها از دیوانگی قلم از او بیشتر خوانده و تا امروز می خوانند، با شنیدن آن مطلب در معرفت پاکبازان و مزاراتی که ایشان در زیر گنبدهای نیلگون و گلی آن به خواب ابدی رفتند را زیر عنوان بابقوی مستان برای ما فرستادند و گفتند که این متن زیبا و کمی متکلف را من بخوانم. بله، چنان می شود. دوست دیرین و هم دوره پوهنتون یا دانشگاه هم، با سپاس فراوان از این التفات در تقدیم یادواره بابقوی مستان، من آماده تقریر آنم. مجله آزادی در چند هفته قبل افتخار نشر مطلبی با نام سفر دنبوره از سمنگان افغانستان تا نیویورک امریکا را نیز از شما داشت. بابقوی مستان، دور قبرت گلستان، هم بهار و هم زمستان، به حق شای مردان، خوشا بلخ و خوشا بوم و بری بلخ، خوشان دریا، خوشان صحرا و هامون، خوشان گویندگانی فهل دانا که میراث سخن دارند در خون. سیمگر ما چنین آغاز می کند: سالهای بچگی، هنگامی که هنوز پا به مکتب سرکاری نگذاشته بودم، هر بار یکی دو بار با مادرم بر گادی دو اسبه پدرم می نشستیم و از راه دروازه بلخ مزار به بلخ شریف می رفتیم. در آن زمان راه ها همه خامه بود، ساعت ها می گذشت، اسبا تی آب و عرق می شد و از پا می افتاد تا به بلخ شریف می رسیدیم. گادی ما از مقابل حکومت نهرشاهی قدیم حرکت می کرد. از آنجا به تانک تیل کونه و راه قدیم بخارای شریف و آیسته و لقیده از کنار قلعه آجری یا آجوری تختپل، لنگرخانه، ده سوار، ارغون و باغ اوراق یا باغ اوراق می گذشتیم و دقایقی بعد به کنار چپ محله یهودان می رسید. در آن زمان یهودان هنوز در بلخ بودند و کار و بارشان نیز رونق داشت و همین که گادی ما به کنار آبادی های آنان می رسید، مادرم به سخن می آمد و می گفت: بچیم، اینجا خانه ملا سوسن جهود است. او بسیار بلا آدم است. ناشد را شد و شد را ناشد می سازد. پول زیاد می گیرد، مگر تعویزهایش تک و پتره است. و من هنوز نمی دانستم که مادرم چی می گوید. وقتی این محله را پشت سر می نهادیم، آنگاه خرابه های تاریخی بلخ در تیررس نگاه های من قرار می گرفت. این خرابه ها یادگار تمدن عظیمی هست که زمانی چون نگینی بر زیر تاج آسیا می درخشید، شهری که قبة الاسلامش خوانده اند، یکی ام البلاد شمرده و دیگرش قبله صد آفتاب معنوی نام کرده و عروس شهرهای شمرده است و به زرس نزدیک به یقین جابلقای اسطوره‌ای نیز بلیکا بلخ بوده است. هر سنگ و خشت این شهر طغرای عظمت و نشان انوشگی دارد و از جلال دینه و پارینه رازگونه سخن می گوید. هر وجب این سرزمین سوخته سر شاعری، سینه سخنوری، دستار حکیمی، سجاده فقیری، دیوان شیری و بازوی پهلوانی زیر خاک است. خاکی که زمانی زنی در آن بر تولد میمون حکیم یمگان دست زایمان خورده است. سرزمینی که مادرانش رابعه و شهید و جلال الدین محمد زاییدن. شهری که صبحگاهان 400 حمامش برای طهارت و پالودگی مردمانش گرم بوده است. سیاهان آن سوی اقیانوس ها و جغرافی نگاران عرب نیز عاشق بودند و از شگوفایی و بالندگی و فراخی نعمت آن فراوان سخن گفتند. ولی با درد و دریغ هر سو نگاه کنی، تومار غمنامی فرزندانش نیز گسترده است و نطع رنگین از خون بیگناهان هنوز نخشکیده است. یک جا سینه پر از شعر دختر نامراد کعب را به گناه عشق دریدن و انسوتر مردمان بر مرگ وزیر دانا خموشانه می گرین. کمی دورتر از مناره های خواجه ابو نصر پارسای ولی ترنم لاهوتی از صلات و خیر من النوم را می شنویم که مردمان را به تقوا و فلا فرا می خواند. آن طرفتر در کنار رواقهای باشکوه و افسانوی پل امام بکری، بنای گلین و فرو افتاده حج پیاده در مسیر صدها مستمندان را به دلیل کعبه خلیل بوده و از شمار واماندگان وادی بطحا کاسته است. بالا حصار سوگمندانه نامکتوب چندین قتل عام و سیلاب های خون را در سینه دارد و از جوان مرد قصابش چگویم که گوسفند کشان جوان مرد ما سالها در کنارش سر و زر و دستار افشاندن. احمد زمچی ولی را چگونه از یاد برم که هنوز نظر بندهای ابریشمین عاشق پسرکان بلخی بر شاخه های درختان توت دیر پایش با بادهای دیوانه شمال دیوانوار می رقصد و حجر اسوتش را زیر بازوی راستان کسی نتواند از جا برکند. آن طرفتر برج عیاران چون عروسی آراسته بر بلندای ناز می فروشد و حکایت یعقوب و حدیث سیستان بر لب دارد و از آن فراز می بیند که اشتران زرین موی سرزمینش از میان خم و پیچ راهای بزرو خربوزه بر دوش آهنگ بغداد دارند تا کام خلیفه و کنیزانش شیرین شود و در جوار همین برج مردی خوابیده است که نامش بر فراز عرش مثنوی معنوی سوسو می زند. حضرت شیخ احمد خضرویه را می گویم، مردی که کودک حلوا فروش را به گریه آورد تا اشکهای زلال کودک مایه شفاعتی شود و دیگ بخشایش کبریای بی همتا را به جوش آورد. کمکی دورتر میان بادامزارها گنبد نیمه فرو ریخته است که روزی و روزگاری سلطان العلماء بهاءالدین ولد بلخی با نور چشمش جلال الدین محمد کوچک در آن بر تختگاه شریعت و طریقت می نشست و سید سردانی در حضورش بپا ایستاده احوال خوارزم و حکایت بخارا می گفت و پیوسته بیتی از حکیم غزنه بر لب داشت، بر صفاحت خوارزم شاه می خندید و فخر رازی را لیتی خور سماط قال می شمرد. خواجه عکاشی بزرگ نیز در همان حول و هوش جا خوش کرده و ماندگار شده است. آنجا در کناره راه عام بقعه است که مردمان بابقوی مستانش می خوانند و سرود بابقوی مستان دور قبرت گلستان او ورد صبحگاهی و ترنم روح نواز شامگاهی شیفتگان اوست. ولی با آن همه عشق سوزان و پیوند جاودانی که با این نام و مقام دارم، هنوز در نیافتم که بابقوی مستان کیست و از چه زمانی آنجا جا خوش کرده است. تذکره ها از جمله نفحات الانس من حضرات القدس مولانا جامی، تذکرت الاولیای شیخ عطار و کتب تاریخ ادبیات در این مورد خاموشند. ولی هرچه باشد در زیر سایه های انبوی چنارهای کهن و تپش سینه های گرم و خشکیده ملنگانش جذبه‌ای و جاذبه‌ای نهفته است که از سالها بدین سو این مقام را بر فراز جانم مخلط کرده و آرزوی توافش دعای نیمه شب و ورد صبحگاهی من است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بابقوی مستان که بود معلومات پیرامون زندگیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مسئله ترک چادری زنان در افغانستان و تاریخ آن در نزد بیشتر افرادی که در آن زمان در سنین طفلی، نوجوانی و یا اصلا متولد نشده بودند دائما پرسش برانگیز است که این دستاورد چگونه عملی شد، رشد کرد و بالاخره وضعیت کنونی با آن دستاورد چه توجیهی دارد و مهمتر از آن چه قدرت سیاسی در اعمال آن نقش داشت که این دستاورد عظیم برای زنان امروزه در کوماست. از این پرسش ها و استفهامات در مجله آزادی هم داریم و جواب به آن را در مطلبی گسترده از جناب طاهر را دوست گرامی شفق همراه همرسانی کردند که همکارم برای شما می خواند.
زنان و برخورد حکومت سرداران. سردار محمد داود خان، زنان خانواده شاهی و مقامات عالی رتبه و جنرالان دولت محمد ظاهرشاه در جشن سال 1338 بدون روبند در شهر کابل ظاهر شدند که سنت حجاب پوشی را بعد از مدت طولانی شکستند. دولت ظاهرشاه پوشیدن حجاب را ممنوع نکرد، بلکه این صلاحیت را به خانواده ها داد. خانم های افغان را در قسمت پوشیدن حجاب مستقل، اما خانواده هایشان را در